بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ثم انه لا ریب فی ثبوت الوضع الخاص و الموضوع له خاص که وضع الاعلام. بحث ما در اقسام وضع بود، البته به اعتبار معنا. فعلا تقسیم ما مقسمش تصور معناست، به لفظ کار نداریم. لفظ رو تصور کرده ایم، معنا رو چجور تصور بیکنن؟ می فرماید یه وقت معنا رو معنای عامیست تصور میکنن و برای همون معنای عام این لفظ رو وضع میکنن. اینجا میگن وضع عام، موضوع له عام. تصوری چه کردیم عامه از معنا و برای همون معنای عام وضع کردیم. مثلا انسان، ما میخواییم کلمه انسان رو برای این موجودی که برای این حقیقت، برای این ماهیت که موجوداتی در خارج داره وضع کنیم، نه برای زید و عمرو و بکر، برای موجودات نه، برای حقیقت این یک معنای کلی. خب کلی انسان رو تصور میکنیم در ذهن، لفظ انسان رو برای همین کلی وضع میکنیم، بهش میگن وضع عام، موضوع له عام. تمام اسماء اجناس اینطوریه، اون اسمهایی که برای جنسها هست. منظور از جنس اینجا به معنای جنس منطقی نیست، یعنی ام از نوع و جنس، چون انسان نوعه از لحاظ منطقی، حیوان جنسه. اسماء اجناس، حیوان هم اسماء اجناسه، انسان هم. اونایی که برای نوع مخلوقات، نوع ماهیت هاست، برای اینها وضع میکنه. وضع عام، موضوع له عام. همان الفاظی که معانی کلی دارن. اما یه وقت معنای جزئی تصور میکنیم، برای همون معنای جزئی هم وضع میکنیم. دیگه این واضحه، بچه متولد میشه، پدری میخواد برای این بچه نامگذاری کنه، این بچه رو تصور میکنه، برای همون بچه این اسم علی رو میذاره، اسم فاطمه رو میذاره. خب وضع عام، ببخشید وضع خاص، همون این بچه، وضع یعنی تصور بنا، این بچه چه تصور کردم، برای همین بچه هم نام گذاشتم، موضوع له هم خاص. این دوتا واقع شده و هیچ شبهه‌ای در وقوعش نیست. سومین قسم که در امکانش ما مشکلی نداشتیم، مرحوم آخوند گفت ممکنه وضع عام باشه، موضوع له خاص. برعکسش ایشون محال دونست، گفت ممکنه وضع خاص باشه، موضوع له عام. و دلیلش این بود که هیچ وقت خاص آینه عام نیست، با تصور خاص برای عام نمیشه وضع کرد، اما با تصور عام میشه برای مصادیق همون خاص، عام مصادیق همون عام چه خاصه هست، وضع کرد. وضع عام، موضوع له خاص. امکانشو قبول کردیم، میشه انسان تصور کنه معنای کلی رو، بعد بیاد بگه چه من برای مصادیق این کلی، مصادیق این معنایی که تصور کردم این لفظ رو وضع میکنم، امکانش مشکل نداره. اما واقع شده یا نه، واقعا داریم این گونه وضع؟ بعضی از علمای لغت معتقدم بله داریم و مثال زدم به معانی حروف و معانی شبیه حروف، مثل اسماء اشاره و ضمائر و اینها. گفتن اینها اصلا وضعشون نحوه وضعشون همینه، معنای عامی رو ما تصور میکنیم، برای مصادیق آن معنا وضع میکنیم. مثلا شما میخواهید من رو برای معنای وضع کنید. خب لفظ من از یه معنای تصور میکنید. خب من کل برای ابتدای غایته. خب معنای کلی ابتدای غایت رو تصور میکنید. خب در ابتدای غایت که وضع نمی کنی، چون من مترادف با الابتدا نیست. چه الابتدا معنای اسمی داره، من معنای حرفی، الابتدا مستقلا معنا داره، من در متعلقش با جملات کنار هم معنا پیدا میکنه، از مدرسه تا مثلا مسجد تا خانه اینجا معنا پیدا میکنه، سیر سرتو من المدرسه من البیت. خب پس معنای غیر مستقل، معنایی که به عنوان آلت للغیر، ابتداییتی که از سیر من از مدرسه انتظام میشه، این منو میخوام در اونجا استعمال کنم، ولیکن اون معنای جزئی خاص رو تصور نمی کنم، چون فقط در سیر من البصره نیست. اکل تو مثلا خوردم از به فرض اول این نان تا آخرش خوردم. خب اینجا اکل و خبز من برای اون استعمال شده، سیر و بیت برای ابتداییت در سیر و بیت استعمال شده. مطالعه کردم از اول کتاب تا آخر، اینجا در مطالعه از کتاب استعمال شده. پس معانی جزئی و مصداق ها رو نمیشه کلن تصور کرد، اینا چه خیلی زیادن. این من در عالم خارج وقتی به کار می رود، در مصادیق متعدد و مختلف به کار می بره، همه رو چه در من مقام وضع نمیتونم تصور کنم. من یک نسبت ابتداییه، نسبت ابتداییه. نسبت چرا گفتم؟ چون بین مثلا فعل و اون بعد من، مجرور من، نسبت بین اینها رو میرساند. فعل با اون مثلا نان خوردن از اول نان، مطالعه از اول کتاب، سیر از اول شهر، نسبت ابتدایی بین الفعل و اونی که مدخول منه. خب در مصادیق این استعمال میشه. خب من کلی مفهوم نسبت ابتدایی رو تصور میکنم، ولی برای کلی ولی وزن نمی کنم، چه من کلمه من رو برای مصداق این نسبت ابتدایی وزن می کنم. خب اینجا کلی رو تصور کردم، میشه وزن عام. برای مصداق این نسبت ابتدایی در عالم خارج، در جملات، منظور از عالم خارج یعنی در جملات استفاده می کنم، این میشه موضوع خاص. پس یک نظریه این است که ما وضع عام و موضوع له خاص داریم. مصداقش هم کدوم مصداقه؟ مصداقش هم مثالش هم معانی حروف است. میر سید شریف این نظریه رو داده، اما سعدالدین تفتازانی گفته نه، موضوع له هم عامه، همون در نسبت ابتدایی وضع کردم، نسبت ابتدایی رو تصور کردم، در همون نسبت ابتدایی وضع کردم. بس وضع عام، موضوع لهامه. پس فرقش چیه؟ در مقام استعمال من مستعمل استعمال میکنم در مصادیق. پس وضع عام، موضوع لهام، لاچن اونی که خاصه مستعملون فیه، من نه استفاده کننده در معنای خاص استفاده می کنم. این دوتا نظریه. می دونید چه اول وضع میکنن، تصور میکنن معنا رو در وضع، بعد برای همون معنا یا مصداقش وضع میکنن. پس اول وضع تصور، بعد موضوع له، بعد استعمال میکنن. خب این سه تا مرحله ای که عرض کردم خدمت. مرحوم آخوند نظرش این است که نه در مرحله وضع یعنی تصور معانی حرفی خاصه که همه قبول دارن، در مرحله وضع من معنای عامی رو تصور کردم، در مرحله موضوع لهم همون برای همون عام وضع میکنم، من رو برای نسبت ابتدایی وضع میکنم. در مستعمل فی هم منم در همون معنای نسبت ابتدایی استعمال میکنم، اما چون به قالب جمله میاد در اونجا معنای مصداقی میده، معنای خاصی میده، از شؤونات استعمال خاص شدن، نه از وضع، نه از موضوع له، نه استعمال مستعمل فیه. من استعمال کننده در همون معنای نسبت ابتدایی استعمال کردم، ولیکن چون استعمال کردم همراه با سیر و این شهر، همراه با خوردن و این نان، از این معنای خاص در میاد، بعد الاستعمال معنای خاص در میاد، والا از در اون سه مرحله معنای عام میداره. با این تبیین مرحوم آخوند میخواد بگه که ما نداریم برای قسم سوم مثالی، این معانی حروفی هم که گفتن مثال نیست. بعد یه نکته می فرماید، اون نکته این است اصلا نمیشه موضوع اون لخ خاص باشه. تبیینش اینه، ببینید موضوع لخ خاص باشه، شما در بعضی از جملات برای مصادیق خیلی کلی می توانید استفاده کنید. یه وقت میگید سرت من البصره، حکایت میکنید، جمله خبریه است. اینجا خب از یک منطقه شهر بصره خارج شده اید، این منطقه خاصی در عالم خارجه، کلی نیست، چون حکایت از وقوع است، در وقوع یه منطقه خاصی اتفاق افتاده. اما یه وقت جمله خبریه نیست، جمله انشائیه امری یا نهیه، میگه مثلا سر من البصره. خب من از کجای بصره باید سر کنم برای امتثال این حکایت؟ از خارج نمی کنم، از هر کجای شهر بصره میتونم، از این دروازه شرقش، غربش، شمالش، جنوبش یا وسط شهر، هر کجا. این من در اینجا معنای خاص نداره، معنای کلی داره. در امتثالم بیایید بگید چه تجرید میکنیم از معنای خاص، معنای عام اینجا مجازم معنا میکنیم، خلاف وجدانه. پس ما جملاتی میبینیم که در اون جملات من در یک معنای خاص و شخصی استعمال نشده، اینم جملات امریه و نهیریه است. خب بعضیا اومدن گفتن که منظور ما از شخصی و جزئی، جزئی حقیقی نیست، تا اینا رو بجید، جزئی اضافیه، یعنی نسبت. وقتی بگیم سر من البصره یعنی نسبت به سر من ای بلدنه، نسبت به اون جزئیه دیگه. از هر شهری نه، از شهر بصره، از هر منطقه عیب نداره، نسبت به او جزئی، نسبت به خودش کلیه، بهش میگن جزئی اضافی. مثلا انسان کلیه ولی نسبت به حیوان جزئیه، جزئی حقیقی نیست، جزئی اضافیه. خب میگه اینم خلاصه در هر حال کلیه، کلی نیست، این جواب نیست. چه ما میخوایم بگیم که وضع خاص باشه، وضع خاص نیست اینجا، اینجا موضوع له خلاصه عام شد، ولو اسمشو عوض کردید، گفتید جزئی اضافی، در هر حال کلیه دیگه. این در صورتی است که ما اون قید جزئیت رو مصداق نسبت ابتداییه، این به قید جزئیت یعنی مصداق نسبت، در موضوع لحچه میاریم منظور خارج باشه. بعضیا گفتن نه آقا شما چرا اینطوری معنا میکنید، شما در مقام وضع به ذهن کار دارید. ببینید من رو تصور کن از، چه گفتم به معنای نسبت ابتدایی است. خب من چه هیچ وقت به معنای نسبت ابتدایی کلیم استفاده نمیشه، همیشه فرق اصلا اسم با حرف فرق جوهر و عرضه. جوهر وقتی موجود بشه نیاز به موضوع نداره، اما عرض وقتی موجود بشه فی موضوع موجود میشه، نیاز به موضوع داره. مثلا سفیدی باید دیواری باشه، شیرینی باید کالایی باشه. عرض در موضوع موجود میشه، مستقلن موجود نمیشه. خب این چه ربطی داره؟ میگه معانی حرفی هم به شرحی زن. خب شما وقتی معنای حرفی رو میخواید تصور کنید، اگر بخواید واقعا معنای حرفی باشه باید با این همین عرضی بودنش تصور کنید. یعنی بگید منی که حالتن لغیرهی، آلتن لغیرهی، غیر مستقلن هست. این نسبت ابتدایی که با این قید هست، من منو برای او وضع کردم. این قید لحاظن لغیرهی هم باید بیاری ویلا معنای حرفی نمیشه. نسبت ابتداییه چه، چون خود نسبت ابتداییه اسمه، معنای اسمی داره. نسبت ابتداییه چه لحاظن لغیرهی هست، من منو برای اون نسبت ابتدایی با این قید وضع کردم. خب این قید قید ذهنیه، اگر از قید ذهنی باشه من حرفهای آخوند رو میخوام توضیح بدم، اشکال داره یا نه در مقام اون نیستم. اولین نکته در بحث های نسه خود مطالب فهمیده بشه، نقد مطالب مرحله بعدی. میفرماید قید لحاظن لغیرهی در ذهن سه تا اشکال پیدا میکنه، یا بنابر تقریری چهار تا اشکال پیدا میکنه. اولا این لحاظن لغیرهی باشه، من پس معنا فقط نسبت ابتدایی نشد، نسبت ابتدایی به اضافه لحاظن لغیرهی. خب این معنا معنای ترجیبی شد. خب چه مشکلی پیدا میکنه؟ مشکلش این است شما بعدن خواهید گفت در استعمالم باید معنا رو تصور کنیم، غیر از وضع در استعمالم لفظ رو تصور میکنن، معنا رو تصور میکنن، لفظ رو در اون معنا استعمال میکنن. خب شما اگر بخواید معنا رو تصور کنید باید این مرکب رو تصور کنید. کدوم مرکب رو؟ نسبت ابتداییه با قید لحاظن غیره. خب پس دو تا لحاظ دارید در استعمال، هم لحاظ به خاطر اینکه استعمال میکنید، هم لحاظ به خاطر اینکه در خود معنای حرفی این لحاظ هست، این تصور هست. خب ما بلوجدان میبینیم دو تا لحاظ نداریم، در استعمال فقط معنا را تصور میکنیم، نه دو تا تصور. علاوه اگر این قید در ذهن لحاظن لغیرهی، خب این در خارج قابل امتثال نیست. یعنی نسبت ابتداییهی که مثلا اینگار میگیم که انسانی که کلیه، این انسانی که با قید کلی بودن این در ذهن پیدا میشه، موطنش فقط ذهنه، در خارج پیدا نمیشه. در خارج انسان پیدا میشه نه انسانی که کلیه، انسان نه کلی در ذهنه. نسبت ابتداییه با قید لحاظ، این کلمه لحاظ تصور فقط در ذهنه، شما در خارج نمیتونید نسبت ابتداییه پیدا کنید به اضافه تصور، فقط نسبت ابتدایی است. خب این پس قابل امتثال نیست، مجرد تدرید کنید، بگید همیشه من وقتی استعمال میشه یک جزء معناش تدرید میشه. علاوه این حرف لحاظ رو چه آوردید در ذهن، خب چه فرقی با اسم داره؟ اسم هم باید اینطوری معنا کنید. بگید اسم بر مثلا کلمه انسان برای معنای انسان وضع شده با این قید، لحاظاً مستقلاً. اگر لحاظاً لغیره رو برای حرف میارید، لحاظاً مستقلاً با لحاظ مستقلاً باید برای معنای اسمی بیارید، وانچه اونجا این حرف رو نمیزنید. پس نه خاص ذهنی است این اشکالات پیش میاد، نه خاص خارجی است. چون خاص خارجی مثال زدم بعضی وقتا نه عام است، سر من البصره، از هر کجایش بصره شما بری به این من ابتدایی صدق میکنه، یه وقت حکایت میکنید در خارج از یه جا رفته اید، یا امر باشه نه از هر کجا برید میشه. پس نه خاص خارجیه تا در این گونه جملات گیر کنیم، نه خاص ذهنیه که اصلا قابل امتثال نباشه و مشکلات دیگر. پس چیه؟ ایشون میفرماید همون معنای نسبت ابتدایی است، کلیه، مثل اسم، هیچ فرقی با اسم نداره. چجور کلمه نسبت ابتدایی رو برای معنای نسبت ابتدایی وضع کرده ایم؟ کلمه نسبت ابتدایی رو برای معنا، همینطور کلمه من رو برای همین معنای نسبت ابتدایی. در وضع هیچ فرقی نمی کنن، حتی در مستعمل فی هم فرقی نمی کنن. فرقشون در شؤونات استعماله که جلسه بعد اینو هم یه مقدار توضیح میدم. ثم انه لا ریب، هیچ شبهه نیست فی ثبوت الوضع الخاص و الموضوع الخاص، که این نوع ما وضع داریم، این قسم وضع داریم. وضع یعنی تصور معنا عند الوضع، موضوع الله یعنی برای همون معنایی که وضع میشه. چه وضع الاعلا، مثل وضع اسامی اشخاص، و چم چنین چزا الوضع العام و الموضوع الله عام، اینم واقع شده هیچ شبهه‌ای نیست. چه وضع اسماء الادناس، اما وضع العام و الموضوع الله خاص. اما این قسم سوم که گفتیم ممکنه، فقط توهمه، توهم شده انه وضع الحروف، وضع حروف به این نحوه، و ما الحق بها، و اونی که ملحق به حروف از اسما، مثل اسما اشاره زمائر و اینها. چنان اون توهم قبلی رو مرحوم میر سید شریف فرموده، توهم دوم کما توهم صاحب فصول، این توهم هم البته در صاحب فصول نیست، ببخشید، این توهم هم تفتازانیه، در فصول آورده. کما توهم ایزن اندل مستعملون فی خاصون، مستعملون فی خاصه نه موضوع له، معکون الموضوع له کلوز آمن. این روشن دوتا نظریه، ما هیچ کدامو قبول نداریم. و تحقیق حسب ما یعدی الیه النظر و تحقیق، تحقیق بر اساس اون که بررسی دقیق ما رو به اون میرساند، این است که اینها هیچ فرقی با اسما ندارن وضعشون، معانی حروف. ان حال المستعمل فیه و الموضوع له فیها، در این حروف مثل حال همون مستعمل فیه و موضوع له در اسماست. چرا؟ میگه خب اون خاص چه میجید؟ موضوع له خاص، خاص ذهنی میجید یا خاص خارجی؟ هر کدام بجید مشکل داره. این کانت لان الخصوصیت المتوهمه، اون خصوصیتی که شما توهم میکنید. این کانت یل موجبتو، اگر این خصوصیت سبب بشه، یعنی خاص خارجی بشه، لکون المعنى المتخصص بها جزئیا خارجی، اون معنایی که به وسیله این حروف خاص شده جزئی خارجی باشه، مثلا مصداق خارجی نسبت ابتدایی، اونم شخص، یعنی وضع کرده ام من رو برای مصداق خارجی نسبت ابتدایی، اونم خاص. خب میگه بعضی جاها اینطور نیست آخه، بعضی ها در عام استعمال میکنیم، مثل امر و نهی، سر من البصره، اینجا من نسبت ابتدایش عامه، از هر کجای بصره باشه. فمن الواضح ان کثیر ما لا یکون المستعمل فی کذلک، مستعمل فی خیلی وقتا اینطوری نیست، بل کلی هم که مثال زدم در امر و نهی. خب به همین خاطر صاحب فصول دیده چه این گونه است، گفته شاید مرادشون جزئی اضافی باشه، و لذا التجع بعض الفهول، بعضی از علمای ما پناه بردن به این که جعلهی این جزئی خارجی رو جزئی اضافی در نظر بگیرن. جزئی اضافی هم من کلیه دیگه، چرا اسم عوض میکنید؟ جزئی اضافی چه جزئی خارجی نمیشه و هوا کمه. خب اگر این مرادتون چی باشه؟ مرادتون جزئی خارجی باشه، اما اگر خاص ذهنی باشه، یعنی ما میاییم نسبت ابتدایی با قیده این که با لحاظن به شکل آلت للغیر، لحاظ معنای حرفی، میگیم نسبت ابتدایی چه معنای حرفی داره، این قید رو بیاریم، چه اصطلاح هم میگن لحاظ حالتن لغیرهی آلت، این لحاظ هم قید بشه برای در کنار معنای نسبت ابتدایی. و این کانت یل موجبت و لکونهی جزئیان ذهنیان، اگر این خصوصیتی که شما میگید سبب بشه چه جزئی ذهنی بشه. خب حیصل انه لا یکاد و یکون المعنا حرفیان، یعنی معنا معنای حرفی نمیشه. خب معنای اسمی با حرفی فرقش اینه دیگه، الا اذا لوحظ حالتن لمعنا الغیر، آخر با این لحاظ نسبت ابتداییی که لحاظ میشه برای معنای غیر مستقل نه. و من خصوصیات القائمت به معنای غیر، خب شبیه عرض دیگه، عرض در عالم خارجه، این معنا هم در عالم ذهن این گونه بشه. و یکون حالهو چه حال العرض، فچه ما لا یکون فی الخارج الا فی الموضوع، عرض در خارج فقط در موضوع هست، بیاض سفیدی فقط در دیوار پیدا میشه، خود سفیدی مستقلا موجود نمیشه. کذالک هو لا یکون فی الذهن، در ذهن هم نسبت ابتدایی پیدا نمیتونید بکنید به معنای حرفی، مگر قید بزنید، قید لحاظن لغیرهی، اون نسبت ابتداییه که به عنوان آلت غیر استعمال میشه، نسبت ابتداییه غیر مستقل. خب ولذا قیل فی تعریفی، به همین خاطر در تعریف حرف گفتن انه ما دل لا معنا فی غیره، معنایی که در غیرش پیدا میشه، یعنی من وقتی که سیر و مدرسه هست این معنا پیدا میشه، و الا اگر سیر و مدرسه رو کنار اون نیاریم معنا نداره، از سیر از مدرسه اون موقع معنا میشه. این ملاحظه، این تصور هم همراه نسبت ابتدایی باشه. خب بله اینجا قبول داریم میشه خاص. و امکان لا محاله یسیر و جزئی هم به هازن لحاظ، با این قید میشه خاص. اما این خاص قابل امتثال در خارج نیست، حتی طوریسه دوباره همون نسبت ابتدایی رو تصور کنید یه خاص دیگری میشه، چون در ذهن هر تصوری غیر از اون یکی تصور دیگه. به حیث و یباینه از لوحظه ثانیه، بله خاصه میشه، چنانچه اول تصور کردیم یه خاص، دوم دوباره تصور کنیم یه خاص دیگر. نسبت ابتداییه که الان من تصور میکنم نسبت ابتداییه با لحاظ سیر و سیر و مثلا مدرسه، این غیر از اون نسبت ابتدایی الان تصور میکنم. تصورها دوتا شد، ولو کان لاحظ واحد. خب این اشکالش چیه؟ اشکالش این است که پس در مقام استعمال باید دو تا لحاظ کنیم، دو تا تصور کنیم، یه تصور مربوط به خود معناست، یه تصورم نیاز خود استعماله، در استعمال باید لفظ و معنا تصور بشه دیگه. الا ان هذا اللحاظ لا یکاد و معخوزن فی المستعمل و فی، این لحاظ نمیشه در مستعمل و فی بیاد اخذ بشه، و الا فلا بد من لحاظ آخر، باید یه لحاظ دیگرم، یه تصور دیگرم بکنیم. چرا؟ اون تصور به خاطر استعمال متعلقون به ما هو و ملحوظون به هذا اللحاظ، چون تصور متعلق بشه به اونی که به اون معنایی که با این لحاظ لحاظ شده، چون معنا اینجا با قید لحاظه، با قید تصور معنای حرفی است، نسبت ابتداییی که معنای حرفی داره، نسبت ابتداییی که غیر مستقل لحاظ میشه، اینو باید تصور کنیم. خب دوتا تصور میشه. بعد چرا دوتا تصور میشه؟ یکی در داخل معناست، یکی هم لازمه استعماله. بداهت ان تصور المستعمل فی مما لابد من فی استعمال الالفاظ. خب باید مستعمل فی رو، معنایی که به کار میبریم اونو تصور کنیم در مقام استعمال. خب دوتا لحاظ رو ما نمیبینیم آخه. ما بداهتن وجدانن نگاه کنیم، اینطوری نیست که وقتی استعمال میکنیم دو تا تصور میکنیم و استعمال میکنیم. علاوه این دیگه در خارج پیدا نمیشه. معنه لا یستق علی الخارجیات، شما انسان کلی رو در خارج پیدا نمیتونید بکنید، انسان به قید کلی. اینجا هم نسبت ابتدایی به قید تصور، این تصور فقط موطنش در ذهنه. امتناع صدق کلی العقلی علیها، چون کلی عقلی دیگه صدق نمیکنه بر خارجیات. کلی عقلی یعنی چه؟ کلی عقلی در مقابل کلی طبیعیه، انسان کلی طبیعیه، در خارج افراد داریم زیدان، اما انسان کلی میشه کلی عقلی، این نمیشه در آدم پیدا بشه. حیث لا موتن له الا الذهن، تمتنع امتصال و مثل سیر من البصره. پس سیر من البصره رو من نمیتونم در عالم خارج امتصال کنم، یه دستوری به من دادن سر من البصره. خب این من البصره در عالم ذهن معناش، مگر اینکه اون معنای یه جزء از معنا رو تجرید کنیم بگیم فقط برای نسبت ابتدایی است، نه نسبت ابتدایی به قید تصور، الا به تجرید و الغاء الخصوصیه. خب اشکال سوم این است، چرا همین حرف رو در حروف گفتید؟ در اسما هم بیایید همون لحاظ، ولیکن فرقش اون لحاظ عالی، این لحاظ استقلالی، چون همون تصور مستقل بودن در معنای اسمی، تصور غیر مستقل بودن در معنای حرفی، هر دو رو بیاریم. چرا اینو فقط در حرف گفتید؟ میفرماید معنه لیس لحاظ المعنا حالتن لغیرهی فی الحروف. علاوه این که شما این معنا رو تصور کنید چه حالت برای غیر باشه در حروف، وقتی حروف رو وضع می کنید این معنا رو تصور کنید، این مقابلش رو هم در اسماء این کار رو بکنید دیگه. لیس الا که لحاظه فی نفس، نیست مجر مثل همون لحاظ همون معنا فی نفسهی، در مقابل حالتن لغیرهی فی نفسهی، این فی نفسهی رو هم در اسماء بیارید. چجور؟ معنای حرفی شد مرکب، معنای اسمی هم بشه مرکب. یعنی انسان رو یا نسبت معنای نسبت ابتدایی رو، همون نسبت ابتدایی فی نفسه، نسبت ابتدایی حالتن لغیره. خب اونجا چی نرفا رو نمیزنید؟ چما یکون هازل لا یکون هازل لحاظ معتبرن فی المستعملون فیه فیها، شما به وجدانت مراجعه کن، چون در اسما خبری از این مسائل حرفا رو نمیزنید، میگید انسان برای طبیعت انسان دیگه لحاظن مستقلن فی نفسهی نیومده، چنانچه این لحاظ در مستعملون فی در اسما نیست، همچنین در حروف هم نیست. ادامه شو یه مقدار با توضیح بیشتر جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.